بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا تجری معصیت است یا خیر. یه عبارتی رو من از آیت الله خویی رضوان الله علیه یادداشت کردم، اینو توضیح میدم خدمتتون، یه مقدار طولانی هم هست. آیت الله خویی به صورت کلی اینجوری میخواد بفرمایید، ایشون میخواد بفرمایید که به اله متجرابه اون عمل عقلن قبیح هست و عقلن استحقاق عقاب می آورد، اما دلیلی بر حرمت شرعیش نداریم. به عبارت دیگر تلازمی بین قبح و عقاب وجود نداره. ممکنه یه چیزی قبیح باشد ولی استحقاق عقاب مطلب دیگریه. این مدعای آیت الله خویه. به عبارت دیگه تجری عقلا قبیح، عقلا استحقاق عقاب می آورد، اما شرعا معلوم نیست که معصیت باشد و حرام باشد. این مدعای ایشون. برای اثبات این مدعا ایشون این مطالب رو فرموده. اولا آیت الله خویی فرموده که با اعتقاد و با یقین انسان عمل تغییر نمی کنه. یعنی سم کشنده است، چه شما بدانید این سمه چه ندانید سمه. حتی اگر کسی سم را فکر بکنه که شربت سو به عنوان شربتم بخوره، به هر حال سم کشنده است. یعنی علم و اعتقاد حقیقت شیء را عوض نمی کند. یه مطلب. مطلب دیگر اینه که فرموده احکام تابع مصالح و مفاسدند و این مصالح و مفاسد مربوط به متعلق احکامه. یعنی خود اون شیء دارای یک مصلحت یا دارای یک مفسده است. وقتی قرآن می‌فرماید که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این ظاهر آیه شریفه اینه که خود نماز جلوی گناه را میگیره، نه تخیل نماز جلو گناه بگیره. این ان الصلات یعنی اون که واقعا صلاته، نه اونی که شما خیال میکنید صلاته. یعنی ظاهر آیه شریفه اینه که این اثر اثر صلات واقعی است، نه اثر اون چیزی که آدم اعتقاد داره یا یقین داره که صلات، در حالی که اون صلات نیست. به عبارت دیگه مصلحت و مقصده از امور تکوینی هستند و امور تکوینی با اعتقاد انسان عوض نمی شود. بعد آیت الله خویی میپردازه به این فرمایش کفایه که آقای آخوند در کفایه فرموده که آیا قطع یقین از عناوین حسن و قبح یا محسن و مقبح هست یا نیست. وقتی ما یقین کردیم که یه چیزی بد است، این یقینه اون چیز را بد میکنه یا نمیکنه، یا اینکه یقین یه چیزی را خوب میکنه یا نمیکنه. اگر مثلا کسی شراب را یقین کرد که این چاییه، این یقین شیء بد را خوب میکنه یا نه؟ آقای آخوند فرموده که نه، یقین از عناوین محسن و مقبح نیست. بعد آخوند کفایه فرموده که بلکه خیلی مواقع اصلا انسان توجهی به قطع ندارد. آدم قاطع خود واقع رو میبینه، نه قطع به واقع را. دقیقا مثل آدمای عینکی که آدم عینکی خود شیء رو میبینه، نه اینکه اون شیء از پشت عینک دیده شده را. قطع مثل این عینک که واقع رو نشون میده و خود قطع مورد غفلته. این حرف کفایه است. و چیزی که مورد غفلت نمیتونه سبب حسن و قبح چیزی بشود. بین این حرف تا اینجا که نقل کردم، این با مدعای آقای خویی هماهنگه، یعنی خلاف حرف آقای خویی نیستن. ولی آیت الله خویی میفرماد که این فرمایش کفایه صحیح نیست، یعنی این تأیید را آی خویی نمیخواد. علتش هم اینه که آیت الله خویی میفرماید که هر چیزی را که انسان قطع دارد در ضمیر ناخودآگاه خودش بهش توجه داره، خلافاً لینکه کفایه میگوید آدم توجه نداره. آیت الله خویی می‌فرماید دو جور توجه داریم، یکی توجه تفصیلی و یکی توجه اجمالی ارتکازی. هر کسی که یقین دارد به چیزی، ارتکازاً می‌داند که یقین داره، گرچه تفصیلاً به یاد یقین خودش نیست، و بلکه اصلا نمیشه انسان عالم به چیزی باشه و توجه به علم خودش نکنه. یعنی مثلا همین الان ها همه ما تو ذهنمون ارتکازن این هست که الان شبه، گرچه قبل از اینکه من این کلمه رو بگویم شاید ظاهرا تو ذهن کسی نبود که الان شده، ولی ارتکازن یا این نهاد خودآگاه یا نمیدونم حس پنجم ششم از این حرفایی که تو روانشناسی هم میگن، اینها همه دلالت میکنه برای اینکه انسان میدونه اما توجه به این دانستن را تفصیلا نداره. بعد از اینها آیت الله خویی می‌فرماید که دو تا ادعا در اینجا هست. ادعای اول اینه که تجری قوی هست. ادعای دومم اینه که هر چیزی که قوی هست حرام است. بعد ایشون می‌فرماید که ادعای اول را قبول داریم ادعای دوم را قبول نداریم. نتیجهش اینه که عقل حکم میکنه به این که تجری قبیحه، اما دلیلی بر حرمت شرعی نداریم. ضمناً این حرفی که چند بار قبلا مرز کرده بودم، دوباره آیت الله خویی اینجا گفته که این خیلی حرف، انصافاً حرف جالبیه ها. چند بار تا حالا من عرض کرده بودم که عقل کارش فقط درکه، عقل هیچ وقت حکم ندارد. آیت الله خویی اینجا تصریح میکنه به این مطلب که عقل حاکم به هیچی نیست، عقل حکم نمی کند به حسن و قبح یا کل محکمه به العقل. این حرفا غلطه. عقل فقط مدرکه. یه بارم این مثال رو من عرض کردم، گفتم که عقل مثل چراغ ماشینه، نه مثل موتور ماشین. موتور ماشین هل میده ماشین را، چراغ ماشین ماشین رو هل نمیده، اما میگه که کجا شاهه کجا راهه. اما این که تو شاه نرو، این کار چراغ نیست، این کار موتور ماشینه. هیچی اصلا نیست. نه شما فقط درک، بعد از این که درک کردید، اگر بخواید حکم بکنید و تصدیق بکنید، یا به خاطر تربیت اجتماعی حکم میکنید، تربیت اجتماعی، یا مثلا دولت یا شرع یا پلیس، اینا میشه حکم. این فرمایش آیت الله خویی. این جمله آخری، این حرف آخری که الان نقل کردم از آیت الله خویی، این کاملا من قبول دارم این حرف رو، این خیلی حرف خوبیه. و اما این مطالبی که نقل کردم، حالا یه نقدی به کل این فرمایش آیت الله خویی من دارم، تا بعد ببینید حالا آخرش تجری حرام می شود یا نه. ببینید من اول یه دو تا قصه رو نقل بکنم. بس درباره این بودن که آدم با علم و با قطع چیزی حسن یا قبیح می شود یا نمی شود. این بود دیگه. آی خویی فرمود سم را هر که بخوره میکشدش. میخواد قد داشته باشه که سمه، میخواد قد داشته باشه که شربته، فرقی نمیکنه. یا مثلا اینا امور تکوینه. اون دو تا قصه اینه. قصه اول اینه که یه موقع ارسطو با یه نفر این دو تا بنابر این گذاشتن که این به ارسطو سم بدهد و ارسطو هم به این سم بده، یعنی این دوتا هم دیگه رو بکشن با سم. اون آقا رفی سمی رو تهیه کرد و آورد داد به ارسطو، خورد، ارسطو هیچ طوریش نشد. بعد خود ارسطو یه مقدار آب ریخت تو هاون آبها و یه هفته همینجوری آبو میکوبید، همینجا آب میکوبید. اون بند خودم که حالا بنا بود ارسطو به اون سم بده، این هر روز از دم خونه اینا رد میشد، میدید این داره اینو میکوبه، هی پیش خودش میگو خدایا این چه سمی داره درست میکنه که یه هفته است داره میکوبدش. بعد از یه هفته ارسطو آبی که تو هاون کوبیده بود داد به او خورد، در جا مرد. الان چی اون بابا رو کشت؟ این که آب بود، تلقین دیگه، تخیل. این تلقین و تخیل اونو کشت. و ارسطو چرا کشته نشد؟ اونم تلقین و تخیل. او به خودش تلقین کرد که این سم نیست، این به من نمیتونه تأثیر بکنه. این به خودش تلقین میکرد که عجب سم خطرناکی این داره، یه هفته میکوبه. آبو خورد و مرد. این یه قصه. قصه یه دوم اینه، این حالا شاید گفتنش خوب نیست چون ضرر داره، ولی یه واقعیتیه که میگم. الان این پزشک ها عموماً این پزشک ها یه قرصایی دارند، همین الان هست و همین چوری هست، یه قرصایی دارند که اینا هیچی اصلا گچه، هیچی خاصیت نداره، هیچی نداره دا. اما وقتی یه مریض میره پلو این دکتر میبینی اصلا خوب شده، این دیگه اصلا نیاز به دارو هم نداره، بعد میبینه اگر که بهش بگم قرص نمیخوای و خوب شدی، این باور نمیکنه. این پزشکا یه قرصایی دارن که اینا خودشون بهش میگن داروی خیالی. به اون طرف میگه که بله شما الحمدلله حالت داره خوب میشه، قبلا این قرص گفته بودم روزی 5 تا بخور، حالا تا یه هفته روزی 4 تا بخور، بعدم روزی 3 تا، بعدم روزی 2 تا، بعدم یکی، بعدم قطعش کن، در حالی که این خوب شده، هیچی هم دیگه نمیخواد. این که گفتم این همه الان وجود داره دا. اون قدیما بیمارستان آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه قبل از انقلاب یه قرصایی داشت که طلبان میگفتن این قرصا گچیه، هر که میرفت بهش میدادند، اگه کسی چشمش درد میکرد بهش میدادند، کسی گوشش درد میکرد، کسی هم پاش درد میکرد، مریضی قلبی داشت یا سرما خورده بود، به همه اینا میدادند و این تأثیرم داشت. اما تأثیرش این گچ بود، اما یه تأثیری داره، اون تأثیرش تأثیر قرصه یا تأثیر تخیل مریضه، تخیل مریضه دیگه. همین الان اگر یه مریضی اعتقاد داشته باشه که این دکتر ماهر و مجربیه، این دکتر یه قرص معمولی هم که بده این میخورد و خوب میشه. اگرم باور داشتید که این دکتر به درد بخور نیست، قرص خوبم که بده تأثیری نمیکنه. اینا همه معنیش اینه که یعنی اون تخیل آدمه که تأثیر میگذارد. چرا حرامه؟ خوردن خاک حرامه، خوردن گچ که حرام نیست، خوردن شن که حرام نیست، خوردن خاک حرامه. بین اینجوری الان ما خیلی داریم توی کتاب ها. یک کسی بود زمان ابو علی سینا، این میگفت که من گاو شدم و این گاو صدا میکرد، بعدم گفت که سر منو ببرید. دکترم هر کاری میکردن این خوب نمیشد، آوردندش پلو ابو علی سینا، تا آوردندش ابو علی سینا گفت این گاو آوردید اینجا چه کار. این مریضه گفت این دکتر خوب میفهمه دا، این میفهمه که من گاو شده. اینم بنا که این گاو صدا بکنه، ابو علی سینا گفت برای چی این گاو آوردید و من که دامپزشک نیستم، من پزشک آدمان نه پزشک فلانو. گفتند که خب بکشش. گفت خیلی خوب، یه چاقو بیارید. چاقو آوردن، ابو علی سینا یه مقدار دست گذاشت تو گردن این، گفت این گاو خیلی لاغره، این به درد کشتن نمیخوره، این با یه مقدار بخوره چاق بشه، بعد بیارید که من سرشو ببرم. این مریضم گفت که این دکتر خیلی خوبیه، خوب میفهمه، بنا کرد بخوره که چاق بشه، که بعد ابو علی سینا سرشو ببره، بنا که بخوره خورد خوب شد. ببینید این پزشک ها از اینجور چیزا خیلی داریم. باز حالا اینم بگم ببخشید دیگه، اومدن به ابو علی سینا، ابو علی سینا اصفهان بود، بهش گفتن که پادشاه بلخ فلج شده، شما میتونی شفاش بدی؟ گفت آره. ابو علی سینا را آوردندش، از اصفهان آوردن تا بلخ، دم دروازه بلخ یه رودخونه بود، یه آب کمی هم بود، ابو علی سینا نگاه که گفت که من جرأت نمیکنم از این آب بیام اون طرف. هر چی گفتن بابا این آب چیزی نیست که، گفت نه من ابو علی سینام، اگه من بیام توی این آب یه وقت آب منو ببره، وقت مردم به عقل من نمیخندن بگن ابو علی سینا آب بردش. گفت برمیگرم برم اصفهان. اومدن به شاه گفتن که ابو علی سینا تا اینجا اومد و برگشت. گفت که این که حرف نشد، برید دست و پاشو ببندید بیاریدش. اومدن دست و پای ابو علی سینا بستن، از آب آوردنش این طرف، دیدن اینم هیچی نترسید. ابو علی سینا گفت شاهو ببریدش توی یه حمام، حمام داغ، هیچ کس هم نباشه، فقط من باشم و شاه باشه. شاهو بردنش تو حمام داغ و محافظین شاه هم رفتن بیرون. ابو علی سینا اومد شاهو دید، به شاه گفت که، شاه هم فلج بود دیگه، گفت که برای چی گفتی دست و پای منو ببندند؟ شاه گفت حالا بلش که حالا شما بیا معالجه تو انجام بده. این گفت که نه، برای چی گفتی دست و پای منو ببندند؟ هرچی شاه میگفت حالا بابا معالجه ده بکن، ابو علی سینا بدتر که ابو علی سینا بنا کرد فحش بده، هی بدتر کرد، بنا کرد فحشای رکیک ابو علی سینا به شاه بده، فحشای ناموسی خیلی خیلی بد بنا کرد ابو علی سینا بده که تو چرا گفت دست پای منو ببندند. هرچی شاه میگفت که بابا خود طوری که نشد، چون محافظینم نبودن دیگه، شاه هم هیچ کار نمیتونست بکنه. یه دفعه ابو علی سینا چاقو رو از زیر لباساش در آورد، به شاه گفت میکشمت، برای چی گفتی دست پای منو ببندند؟ یه چند تا فحش ناموسی به شاه داد، یه مرتبه با چاقو حمله کرد، تا حمله کرد شاه پرید بالا، شاه که فلج بود و پرید بالا، همین که پرید بالا ابو علی سینا چاقو رو انداخت و در رفت. بعد شاه هرچی گفت که آقای ابن سینا بیا تو جایزه بدم فلان، من فهمیدم اصلا همه اینا نقشه بود برای اینکه منو خوب بکنی. ابو علی سینا گفت که نه، من چون عالم بودم طلبه، زشت بود برای من فوش بدم، ولی خب دیگه چاره ای هم نداشتم. ببینی ابو علی سینا اون اصلا رودخونه را نقشه کشته بود، بهانه بود، این که حمام داغ، فحشم داد که این جوش بکنه، عصبانی بشه، بعدم با چاقو این خون شاهو به جوش در آورد، این رگایی که خشک شده بود خون جاری شد تو این رگا، رگایی که خشک شده بود خون توش جاری شد، شاه خوب شد دیگه. خب بینه الان ابو علی سینا با چیزی این شاهو خوب کرد؟ با همین فحشابه و این چیزا که تخیل دیگه، قرصی چیزی که به این طرف نداد. بینه این که آیت الله خویی میفرماید مصلحت و مفسده از امور تکبینی است و امور تکبینی با قطع و با یقین عوض نمی شود. ما خود شیء رو نمیخوایم با یقین عوض کنیم، آثار شیء رو میخوایم با یقین عوض بکنیم، و یقین آثار شیء رو عوض میکند. اصلا الان یک فلسفه ای در غرب وجود داره به اسم پدیدارشناسی. این پدیدارشناسی اصلا بحثش همینه، یا مثلا نومن و فنومن، نومن و فنومن، اینها میگه اشیاء یه واقعیتی دارند که اون با ما ارتباط نداره، مهم اینه که ما چجوری نگاه میکنیم. ما چجوری نگاه میکنیم یعنی قطع من باعث میشه که اینجوری ببینم، شما که این قطع رو ندارید یه جور دیگه میبینید. مثال خیلی واضح و روشنش اینه ها. یه دختر را یکی میبینه میگه حالم به هم خورد، یکی دیگه همینو میبینه میگه اونی که من دنبالش میگشتم مثلا همینه، این از همه زیباتره. این اصلا نوع قطع، نوع یقین، نوع معرفت و نوع نگاه تأثیر میگذارد. واقعیت نسبی میشود اما لازم نیست که همه جا مطلق باشه. یک جا واقعیت مطلق باشه، هزار جا نسبی باشه، دیگه طوری نیست. اونم که نسبی گراند نمیخوان بگویند همه جا و همه چیز. اونیم که مثل علامه طباطبایی طرفدار رئالیسمه نمیخواد بگه همه جا و همه چیز. یک جا که شما یه چیز رو بگویید مطلق همین کفایت میکنه. اینا همه رو میگم نسبی. اینا همه شما فقط یه مورد بپذیرید، دو تا چهار تا، این مطلقه. دیگه همه چیز دیگر رو بگویید نسبی، این دیگه طوری نیست، شما میشید رئالیست. خب نسبیگرا یا مثلا شکاک کسیه که به صورت موجبه کلیه بگه همه چیز نسبی. اما اگر کسی یک مورد رو گفت که مطلقه، بقیه رو گفت نسبی، این طوری نیست. خب ببینید این شواهدو که عرض کردم، شواهد پزشکی یا غیر پزشکی، خواستم بگویم که اینجوری نیست که ایشون بفرماید سم قاتل چه ما بدانیم چه ندانیم. نه، ببینید نماز وقتی ناهی از فحشا و منکر است که شما بدانید نمازه، بدونید در برابر خدا وایستادید و دارید اطاعت خدا میکنید. اگر بدانید این نمازه و این اطاعت خداست، این ناهی از فحشا و منکره. ولی اگر کسی اصلا نمیدونه نماز یعنی چی، فرض کنید یه نفر غربی، نمیدونم شرقی، هرچی که اصلا نه زبان فارسی حالیشه نه زبان عربی، اصلا نه خدایی میشناسه نه پیغمبری، اگه شما عین نماز یادش بدید به این نماز رو بخونه، اصلا خدا هم نمیشناسه پیغمبرم نمیشناسه، این نماز که بخونه این که نهی از فحشا و منکر نمیکنه، اونی نهی از فحشا و منکر میکند که بداند صلات صلات است. بله. امام خمینی رضوان الله علیه تو همین آداب و صلات میگه اولین چیز توی حضور قلب اینه که بدون داره اطاعت میکنه، یعنی بدون من دارم فرمان خدا رو گوش میدم، نه اینکه معنای کلمات نماز رو بدونه دار. همین بداند در مقام اطاعت است، این نهی از فحشا و منکر میکنه. خیلی خوب. اما خود خانه واقعیت نماز ما همین این خموراس شدن رو میگیم دیگه، اینو میگیم دیگه. نه بلی اون نه نماز ظاهری، همین نماز ظاهری در نظر بگیر. بلی اون درجات معنویش و این چیزاشو کار ندارم، قصد قربت و چرا نماز عرف میگن نماز دیگه، چرا دیگه نه دیگه، ما باید تمام این الفاظ رو طبق عرف معنا کنیم. عرف یه کسی که الان میبینن داره خمارس میشه میگن نماز میخونه، این با وضوعه یا بی وضوعه؟ عرف به این کار نداره، در حالی که اگه بی وضوع باشه اصلا نماز نیست، ولی عرف میگه این نمازه. این حاضا اولا، یعنی پس از اساس این که ایشون میفرماد که مصلحت و مفسد مال متعلق است و متعلق امر تکوینیه، اینا رو قبول نداریم. مطلب دوم این بود که آیت الله خویی فرمود که تجری قبح عقلی دارد و استحقاق عقاب عقلی دارد، عقلا استحقاق عقاب دارد، ولی چیزی که عقلا قبیح حرمت شرعی نداره. بین قبح و حرمت تلازمی نیست، میشه یه چیز قبیح باشه حرام نباشه. اینم مطلب دوم آیت الله خویی بود. این جوابش اینه ها، ما اول بحث همین امسال همون جلسه اول اینو مطرح کردیم، گفتیم که بحث قطع بحث کلامیه نه بحث فقه و اصول، و شاهد این که این بحث کلامیه همین بحث تجری و انقیاد رو گفتیم. گفتیم تجری و انقیاد بحث از استحقاق ثواب و عقابه، استحقاق ثواب و عقاب بحث کلامیه دیگه، بحث فقه و اصول نیست. اگر که آیت الله خویی قبول دارد که تجری استحقاق عقاب عقلا دارد، هر چیزی که استحقاق عقاب داره حرام شرعیه. قبح حرام شرعی نیست، اما اون چیزی که استحقاق عقاب میاره. ببینید یه آیه شریفه قرآن رو مثال میزنم: ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء. ما فی انفس، اونی که تو دلتون فکر کردید، آشکارش بکنید یا نکنید خدا حساب میکنه، بعدم میبخشد هر کی رو خواست. اگر یه چیزی رو ما دلیل شرعی داریم که خدا میبخشد، این معنیش اینه که این حرام هست یا نیست؟ این معنیش اینه که این حرامه؟ این معنیش اینه که یعنی استحقاق عقاب داره اما خدا عقاب نمی کنه. خود این خدا میبخشد، خود این دلیل بر حرمته. یعنی این مافی انفس، این نیت گناهی که آدم میکنه، این را خدا میبخشه. میبخشه یعنی چی؟ یعنی معصیت بود که بخشید، به الا اگر که معصیت نبود که بخشش هم نمیخواست. خب مراتب که بله، گناهان همشون مراتب دارند. چرا؟ گناه همیشه مراتب داره، اما به هر حال گناهه. اینجا معنیش اینه ها، هر چیزی که استحقاق عقاب می آورد، نمیگم هر چیزی که قبیح هستا، هر چیزی که استحقاق عقاب می آورد این میشه معصیت. و ما هم بحث کلامی داریم میکنیم، تو کلام میگویند که آدم با یه کاری بکنه که استحقاق عقاب نداشته باشه. بنابراین تجری استحقاق عقاب میاره و معصیت هست. و صلی الله علیه و آله.